دیدم پیش خودش حجته. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. مسئله نوع پنجم که در این تقسیم بندی ایشان در انواع مکاسب محرمه این است که انسان اخذ اجرت بکنه، اکتساب بکنه به ما یجب علیه، به واجبات. بله، به تعبیر خود مرحوم شیخ اعظم انصاری، النوع الخامس من ما یحرم التکسب به. البته این ما یجب علی الانسان در این کتاب بدجوری چاپ شده، اون عنوان زده، این ما عنوان زده، اینا دنبال همه. النوع الخامس من ما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله، این عنوانش، هر چیزی که بر انسان فعلش واجب باشه، عیناً او کفایتاً تعبداً او توسلاً، چه عینی باشه چه کفایی باشه، چه تعبدی باشه و چه توسلی. عرض کنم حضور واسعاتون که ایشون مرحوم شیخ وارد این مسئله شدن و طبعاً خب مسئله دارای فروع زیادی است. اونی که در دنیای اسلام رسماً روی این مسئله، حالا چون این مسئله دو بعد اساسی داره، یکی این که واجب باشه این وجوب مانع اخذ اجرت بشه، یکی این که مسئله قصد قربت درش معتبر باشه، قصد قربت و عبادی بودن مانع بشه. حالا من اجمالا عرض میکنم تفاصیلش بعد. این به هر دو بعدش در مباحث آمده و بعضیاش از زمان رسول الله هم نقل شده، اختلافی هم هست. یکیش مثلا اخذ اجرت بر استشفاء به قرآن، این ما داریم در روایت اهل سنت از بعضی از صحابه که رفتیم در یک جایی مریض بودن، دوما گفتن شما چی بلدیم، چون صحابه کاهن و ساحر و نمیدونم فلان و منجم و اینا از اون تلسمات میسمات میخوندن، به قول ایرانی عجیب عجیب میخوندن، خوب میشون. اینا هم گفتن ما هم بلدیم، سوره هم خون خوب شد. بعد گفت به ما یک چیزی هم دادن، یک گوسفندی چیز داره. این محل کلام بود از همونجا که در رو داره که اشکال نداره اون رو باتی. به نظرم معارضش هم داره، الان تو ذهنم الان لحظه نیست، میترسم کم و زیاد بشه. عرض کنم حضور واسعاتون که یه مقدارش سریع این بود، یک مقدارش هم که از قدیم مطرح بود مسئله قضاوت بود، یک مقدارش حالا به عنوان واجب باشه یا واجب نباشه که در روایات اهل سنت رو زیاد تأکید شده مسئله ولایت بود، این آمده. حالا اگه فرض کنیم واجب علی رسول الله، ولایت واجب میشه. در اون مسئله معروف داره در باب ولایت که هدای الامال زورون سهتون، حتی داره که پیغمبر میگه بعضی از افراد میگن مردم بر ما هدیه آوردن. پیغمبر میگه تو خونه نشسته بودی والی نبودی برای هدیه میآوردن. اینم توی اهل سنت محل بحث شده که آیا حاکم و والی و استاندار میتونه هدایا قبول بکنه یا نه. الان این عبارت رو ما در روایت صحیح خودمون نداریم، هدایا الامال اهل سنت دارن توش هم گیر کردن، چیکارش بکنن. از این که مسئله قاضی الان یادم نمیاد از زمان رسول الله، اما مسلماً از زمان صحابه شروع شد. اولین موردی هم که در باب ولایت به عنوان اجرت مطرح شد خود مربوط به اولیس ابوبکر، در شرح حالش نوشتن که ایشون بزاز بود داخل خود ابوبکر. حالا روز بعد از صقیفه که اون کار زشت رو انجام دادن، داره که صبح لباساش و پارچه ها رو انداخت به دوشش، رفت بازار که مشغول بزازیش بشه. بهش گفتن یا خلیفه رسول، خب نمیشه که تو خلیفه باشی و بزازی بکن. خب من چیکار کنم، خب زندگی باید بکنم، بالاخره زندگیمون همینه، رزقمون از راه همین بزازیه. لذا صحابه جمع شدن که برایش پولی قرار بدن که این دیگه بزازی نکنه، که به همون کارهای خودش برسه. حالا یا حاله میخوام زمینه های اولیش رو بگم در فقه اسلامی، لکن از همش مهمتر مسئله، البته این نکته رو من توضیح بدم، حتی زمان ابوبکر شواهد نشون نمیده چیزی به نام بیت المال وجود داشت، این مسئله رو هم در نظر بگیریم. زمان خود پیغمبر هم بیت المال نبود، چیزی یک واحدی در کتاب تاریخ المدینه ابن شبه من دیدم، الان خیلی در ذهنم نیست که در جای دیگه هم باشه یا نبود، در اون مجموعه ای که نقل میکنه بیت و صدقه نقل میکنه در خانه پیغمبر، که مثلا اتاقی بوده صدقات، بیت المال نه. و باز در تاریخ المدینه ابن شبه دیدم، من جای دیگه هم ندیدم، فعلا مصدر منحصر به ایشونه، مگر کتابهای خطیشون چاپ بشه یا پیدا بشه. و خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا اینها چقدر جریانه هم بالا خوردن، مثل بالا خوردن و بالا خوردن خوردن و هم سعی کردن خبرش هم محو بکنن. در اونجا میگه که اواخر حیات رسول الله مبلغ 800 هزار درهم، خیلی مبلغ 800 درهم، چون عرض کردم فتوحات پیغمبر رو در این کتاب مغازی واقعی که از مصادر قدیمه، تمام فتوحاتی که شده، جنگ هایی که شده یا حتی سریه ها چقدر غنیمت بوده نوشته، حتی سریه کسی که مثلا پیغمبر کسی رو میپوزن برای یک جایی که مثلا غنیمتی که گیر شما نوشته، بیشترینشون خب مال بدر دیگه، بزرگترین غنیمتی که در کل غنیمت منقول، البته الله خب شاید خیبر بیش از این بوده قیمتش، کل قنعون البته به صورت غنیمه عمل نشد، تقسیم منافعی شد، الان وارد بحثش نشد. بزرگترین غنیمت مالی که برای پیغمبر پیدا شد در جنگ بدر که 100 هزار درهم، مجموعه غنایم جمع بکنیم به 800 نمیرسه، خیلی کمتر از 800. علی حال داره که از بحرین برای ایشان مبلغ 800 هزار درهم فرستاده بودن و پیغمبر اکرم در فکر بودن که یک بیت المالی قرار بدن، جایی رو قرار بدن برای مال، و ایشون فوت میکنن رحلت پیغمبر. این خیلی عجیبه، چون در این قضایای سقیفه ظاهرا این پول خورده شده، ظاهرش این که مشهور شده که پول فدک بعیده، حالا فدک تا برس و فروش بشه نرو، ظاهرا اون پولی که قوام این جریان سقیفه بوده همین 800 هزار درهم باشه. چون عرض کردم داره که دو مصادر اهل سنت دارن که در سقیفه رشوه دادن به افراد، ظاهرا پول رشوه همین بوده. به هر حال چه زمان پیغمبر چه زمان اولی صحبتی ما از بیت المال نداریم، زمان دومیست، بیت المال و تنظیم مالی زمان دومیست، مخصوصا بعد از فتح عراق که دیگه خیلی مسائل مشخص شد و اموال رو مشخص کردن، تقسیم بندی الاخر که دیگه وارد اون بحثش نمیشیم که جاش اینجا نیست. اون وقت این مسئله از زمان صحابه داریم که رزق قاضی درست یا نه، روایات ما هم یک ابهامی داره، سابقا متعرض شدیم دیگه دو مرتبه متعرض، چون آخر ایشون هم در اینجا یک بحثی رو مطرح کردن، انشالله بحثش تو همین مبحثی که مرام شد. چون ظاهر عده از اصحاب این است که قضاوت باید مجانی باشه، حتی از بیت المال هم رزق نگیره، عده گفتن نمیشه پولی باشه مطلقا، عده گفتن پولی باشه با حاجت، بدون حاجت نه، عده هم تفسیر بین بیت المال دادن و پولی که طرفین میخوان بدن، طرفین لازم نیست پول بدن اما بیت المال بده. قرض این که ما از قدیم ترین مسائلی که در این جهت داریم اینه، خود این مسئله به عنوانه نداره، ما توی مسئله ارتضاء قاضی و اجور قضات رو داریم، توی روایت ما داریم، تو روایت ما هم به این عنوان کلی که لا یجوز و مثلا لیس لکه، به این عنوان فعلا نداریم، به این عنوان کلیش، اما در میان کتب فقهای ما آمده و در میان فقهای تقریبا میشه گفت اصلا میانه متأخر ما هم یواش یواش دعوای اجماع شده. ما سر این اجماعات و زیربناهاش و اینا رو سابقا توضیح دادیم، اگر وقتی شد اینجا هم تطبیق میکنیم، اگر چون احتمال روز شنبه تعطیله زاره میگم حالا این بحث شروع بکنیم نکنیم، چون قطعا به یک روز و دو روز و پنج روز تمام نمیشه. به هر حال بحث لطیفی است، اخذ اجرت بر واجبات، تقریبا میشه گفت که در کل تقریبا مکاسب محرمه، اونی که اسم مکاسب، اون قسمتش که خیلی علل قاعده است همینه، خیلی نکات فنی داره، نکات قاعده ای داره، خیلی نکات و ظرائف قاعده ای داره. حالا بحث خیارات و بحث بیع هر دوشون نکات فنی و قاعده ای زیاد دارن. اونی که داره اینه و طبعا مرحوم صاحب شرایع این رو آورده که در جواهر که توضیح داده، شیخ هم همونا رو گرفته و توضیح دیه. روش شیخ هم خب میدونید یه مقدار مشبهه، یعنی ردیف بندی نکرده مطالب رو، دست بندی و گلچین، حالا از زوایای مختلف میشه یک مطلب رو گلچین کرد، متاسفانه نکرده. آقایونی هم که بعد از مرحوم شیخ آمدن مثل مرحوم استاد یا ایروانی یا مرحوم آقای یزدی، اینا مرحوم آقای یزدی خیلی نسبتاً زیاد تو حاشیه نداره، تو عروه توی مکاسب محرمه، تا تطفیف تصویر داره بعد دیگه نداره، اینجا داره، از حرف ت دیگه نداره تا اینجا داره. مرحوم آقای ایروانی خب همیشه داره، اینجا هم طبیعتا وارد بحث شدن، آقای خویام همینطور، لکن ظاهرن، حالا من ظاهرن عرض میکنم برای اینکه خود نکرده ارزش علمی آقایون پایین نیاد، به ذهن من میاد بهترینشون مرحوم آشامسن اصفهانی باشه، خیلی مرتب وارد بحث شدن و جنبه های نقلیش هم خوبه، فقط ابداع احتمالات نکردن قائل و اینکه فلانی قائل، عبارات از اون افراد رو نیوردن، لااقل مثلا گفتن این قول من مثلا منصور به فلانه یا قائلش فلانه. به ذهن من اینطور میاد تو این مجموعه 7-8 کتابی که مربوط به مکاسبه، از همهشون بهتر همین مرحوم آقای اصفهانی است، خیلی گلچین و دستچین و همچون مرتب بحث رو وارد شدن، عبارات شیخ مشوهه و به ذهن من باز اینطور میاد. اگر آقایون وقت کردن یه دوره حرفای آیه آشونسین، البته خب اون پیچیدگی خاص خودش داره، بازم نسبتا به بقیه کتابایشون ساده تره بحثه. بله عرض میکنم ایشون داره، ایشون اصولا بر حاشیه محرم، مکاسب محرمه حاشیه ندارن، اصولا مرحوم شیخ بر بیع و خیارات دارن، بر مکاسب محرمه اصولا حاشیه ندارن. توی مکاسب محرمه این بحث رو مثل رساله مانندی نوشتن، اینو حاشیه نداره، اینجا حاشیه شون در ذیل بعد از خیارات چاپ شده، چون حاشیه مکاسبشون در 3 جلد چاپ شده، آخر جلد سوم چاپ شده، این بار توی جلد اول کاشکی میذاشتن، علی حال آخر جلد سوم در اون چاپ بزرگی که من دارم سنگ، اگه چاپ جدید شده نمیدونم، چاپ جدید شده آثارشون حاشیه مکاسب، کفایه ایشان چاپ جدید شده، مکاسب من ندارم، اگه هم چاپ جدید شده مکاسب ایشان من ندارم. علی حال رساله اخذ اجرت ایشان بر واجبات در آخر جلد سوم از همون چاپ قدیم، چاپای قطع بزرگ، در اونجا آخرین رساله شون همینه. خیلی مرتب وارد بحث شدن، البته روح بحث همینه است که من اون شیخ آوردن. اگر بخواهید بحث شیخ رو مرتب بکنید، حتی بحث استاد اونجا مرتب تره، حتی وجوهش هم بیشتره از این مقداری که در اینجا آمده، خیلی قشنگ و مرتب وارد بحث شدن. مثلا یه بحثی کردن که این بحث البته حقوقی هم هست، من عرض کردم سعی کنید مباحث رو از یک دیدگاه حقوقی و بالایی مطرح بکنید، یه بحث حقوقیشون کردن، حتی شیخ هم دارن که شیخ لابلا شده، مشوه شده، ایشون مرتب، آقای خویی هم داره، آقای خویی هم سعی کردم مثلا یکم مرتبش کنم، باز چون دنبال عبارت شیخ رفتم خواهی نهایی کمی هم تشبیه عبارت شیخ به ایشان، تشبیه عبارت شیخ به ایشان سرایت کرد. ایشون 7 وجه ذکر کرده، به این 7 وجه هم حتی مرحوم سید 6 تا داره، آیه از در حاشیهش اینجا آورد و مفصل هم خیلی نیاورده، 6 وجه آورده ظاهرن که تو ذهن منه، لیکن مرحوم آقای اصفهانی 7 وجه ذکر کرده و این بحث قانونی است، بحث حقوقی است. امروز هم اون بحث اینه که اصلا خود وجوب به لحاظ اعتبار قانونی جوری است که مانع از اخذ اجرت بشه، اصلا وجوب فی نفسه کار نداریم بیچ. این بحث رو عرض کردم، بعد در کلمات بقیه هم آمده بحث دومی روشون مطرح، البته در ذیل این بحث بعد از 7 وجه بیان 7 وجه، یعنی 7 تا قول آوردن برای کیفیت این که اصلا وجوب با اخذ اجرت نمی، خود وجوب ذاتن، ماهیت وجوب در ابداع اعتبار ممکن نیست با اخذ اجرت. بحث دیگری هم در زیرش مطرح کردن، تفاصیل بین وجوب کفایی و عینی، تأخیری و تعینی، از این حرفا. سه تا یا چهار تا تفصیل هم ایشون نقل کردن، ادله اونها رو هم نقل کردن. بعد بحث دیگر قربیت، تعبدی بودن با اخذ اجرت میسازه یا نه، این یک راه بحث. طبعا این زاویه دیگر این بحث این است که اصولا معیار در اخذ اجرت در اجاره چیه، مثلا معیار چیه؟ چرا؟ چون مثلا بعضی گفتن اگه یک عمل واجب باشه، من بخوام پول بگیرم، کسی پول بده، این پول سفهیه، معامله سفهیه. آمدن این بحثم باز مثل مرحوم استاد آینه دیگران از این زاویه هم بررسی کردن، این زاویه دیگه که اصلا تقریبا میشه گفت یک زاویه تقریبا مستقلیه، و اون که اصولا معاملهی که سفهی باشه نه معامله سفهی. اصلا معیار در باب اجاره چیه؟ حالا کار به وجوب نداریم، من یک شخصی رو اجاره میکنم کاری انجام بده، هیچ منفعتی هم به من بر نمیگرده یا منفعت ثانوی به من بر، آیا این وجوب درسته؟ این اجاره درسته؟ یعنی آمدن زاویه بحث رو اجاره بردن. پس یک زاویه بحث رفته روی مسئله به اصطلاح وجوب و ماهیت وجوب و قصد قربت، ماهیت عبادت، عبادی بودن، این آیا با اخذ و اجرت میسازه؟ یه بحثم این که اصلا اجاره چیه؟ آیا در اجاره لازم من که پول بدم یه چیزی هم به من بیاد؟ حالا چیزی هم گیر من نیاد، ببینید چیزی هم گیر من نیاد اما عملی انجام شده، این کافیست برای صحت اجاره و استیجار یا نه؟ این دو زاویه بحثیست که عرض کردم، مخصوصا مرحوم، البته زاویه دوم در کلمات ایشون هست، اما خیلی مرحوم آشانسن بحث رو خیلی واضح و نقی و روشن، خیلی انصافا زحمت کشیدن تو این رساله. میتونید حتی شما عبارت شیخ رو با اونجا مقایسه بکنید، یعنی اونو مبدع قرار بدین، مثلا این عبارت شیخ مربوط به وجه اوله، این عبارت مربوط به وجه سومه، این عبارت مربوط به کذاست، اینقدر اون بحث رو ایشون قشنگ آورده. این دو تا زاویه‌ای که تا حالا مطرح شده، اگر خداوند متعال یک توفیقی بده انشاءالله تعالی ما در خدمت آقایون باشیم، یک زاویه جدیدی رو باز ما مطرح کردیم که آقایون کلا مطرح نکردن، و اون این که اصولا ما این رو از زاویه های زاویه مبحث لغوی هم بررسی بکنیم. من توضیحاً عرض کنم خیلی از مباحث اصول که در کتب اصول نشسته یک مشکلی دارن، اون مشکل اینه که اون مباحث از چه زاویه مطرح بشه، این تازگی نداره. مثلا بحث مقدمه واجب، من با مثال در کتب متعارف اصول بحث مقدمه واجب رو بردن توی مباحث الفاظ، توضیحاتش هم در محلش گفتنی میخوام وارد بشم. میدونید در اصول جدید ما مخصوصا مرحوم آشانسن اصفهانی شاگرد ایشان مرحوم آقای مظفر یک مباحث رو ملازمات عقلیه و حضور بحث ملازم از این جدا کردن، مباحث الفاظ بحث ملازمات جدا کردن. خب یه راهیش که الان ادهی از اصول ما مرحوم آقای خویی هم دارن دیگه، ایشون ملازمات عقلیه رو چهار تا گرفتن که عرض کردیم سه تا از اون نهی در عبادت جزو ملازمات نیست، ملازماتی که مسئله ضده، که مسئله مقدمه است، که مسئله اجتماع هم نهی. اون مسئله نهی در عبادات یا در معاملات دلالت بر فساد میکنه، اون از ملازمات خارج. علی حاله به ذهن خودمون البته آقای خویی چون روی ذهنیت و اصول اهل سنت گرفتن، اونا جزو ملازمات ذکر کردن. این دو تا راه. یه راه دیگه هم هست که این رو ادعی از اصولین میانه گرفتن، از اهل سنت هم داریم، از غیر سنی هم داریم. تو اصول شیعه من ندیدم، خود من ندیدم، حالا نمیدونم اگرم باشه من ندیدم، اما تو اصول حتی زیدی ها من دیدم، کتاب مفصله که در اصول دارن اونا هم دارن. یه سری ابحاث رو بردن رو حکم، نه دلالت الفاظ، خود قانون به یک مناسبتی رو خود حکم، حقیقت حکم، من جمله روی این مطلب که بعضی از احکام تلازم با بعضی احکام دارن، یعنی این رو بردن تو بحث حکم، اصلا دقت میکنی؟ این رو بردن روی مباحث حکم، یه فصلی باز کردن در اصول با عنوان حکم و حقیقت حکم اعتبار قانونی، و مباحثی که در روشن شد یه بحث خاصی، اینا مبحث مقدمه و مسئله ضد اونجا بردن به جایی که توی مباحث الفاظ بیارن، چون در اونجا گفتن وقتی بحث مقدمه واجب میکنیم بحث لفظی نیست، ما بحث اونه که یک چی وجوب داره یک چی مقدمه اونه، ما بیاییم رو وجوب بحث بکنیم درست میکنیم، نه بیاییم رو بحث الفاظ بحث بکنیم، ما به الفاظ چی کار داریم، الفاظ جا چی مقدمه شد، بحث لفظ نیست، بحثیست که به خود اعتبار مثلا یک چی وجوب داره ضدش حرام یا نه، این بحث لفظ نیست، دقت کردید؟ پس بنابراین آن اصول متأخر شیعه آمدن این کار رو بکنن مثل مرحوم آقای اصفهانی و شاگرد ایشان، اما این رو اونانش گفتن ملازمات، در این تفکر اصولی گفتن نه اسمشون ملازمات شد، یعنی ما اصلا وارد بحث ملازمات نشده، گفته ما اصلا یه فصلی در اصول باز کنیم راجع به خود حکم، در حقیقت این بحثم در اینجا مثل همونه، من مقدمات رو گفتم، یعنی این آمدن وجوب رو حساب کردن، کار به الفاظ نداشتن، وجوب رو حساب کردن و اخذ اجرت بر واجب، اصلا وجوب تنافی داره با اخذ اجرت، نه روشن شد؟ اینه که
شهید اول چنین مباحثی مطرح نبود که اصول اونها رو وقتی میبینیم ابن ادریس و شهید اول و اینا کلا یه سری چیزای جمع کردن بین خطبتی،
حالا وقتم گذشته، باز ما هم که اگه باقلون درمان باز کن باش شروع کنیم تاریخ براتون که طولانی میشه خارج میشه، اصول یه مدتی اوائل چون با کلام مخلوط بود، چرا در کتاب کلامی داریم قدیم تاریم، اصولی که ما داریم مال اسکافیه ابن عربی جنایی دربه داریم و چاپ نشده، اما خب چرا اون هست دیگه، بله نسخه خطیش من دیدم، یعنی استنساخ کسی کرد و من نشون داد از کجا گرفت بود، یادم نیست،
یعنی اصول اونها مثل اصول فی زمان نهازا نیست،
خب عوض شده زمان خود اصول اهل سنت، نه الفاظ نیست،
بیان باب بندی کنن،
من الان عرض کردم این بحث رو الان عده از اصولیشون بردن توی مباحث هو، عرض کنم اجمالا هم من خدمتتون عرض بکنم، خود ما هم عقیدمون اینه، خود ما هم در اون تقسیم بندی کلی که از اصول داریم معتقدیم که اینها رو باید جدا کرد، یه مباحثی مربوط به الفاظه، حالا با خصوصیاتش صغراش و کبراش که تو بحث اصول اول امروز اشاره بهش کردیم، یه مباحثی اصلا در اصول فصلی قرار داریم برای حکم اعتبارات قانونی، کار به الفاظش نداشته باشیم، پس ما بنابراین در حقیقت دو بخش داریم، ببینید مثلا همین مره و تکرار، مثلا بگیم وجوب خودش اقتضا میکنه مره باشه، ببینید، یا وجوب خودش اقتضا میکنه تکرار، دقت میکنید ما رفتیم رو وجوب
غیر از لفظ،
غیر از لفظ هستم، بله داریم در مطرح شده، میگم تبویب اصول نشده، دو اصلا وقتی میگه جعنی به ما این، از این لفظ یک مرتبه در میاد، خوب دقت بکنه، از این لفظ این در میاد، ولذا اگر دقت بکنیم ما مثلا مبحث اجتماع امن، البته این احتیاج به یک توضیح کلی داره، من امروز توضیح ندادم، یک زیربناهای توضیح، زیربناهای اصول حالا اصلا نگفتیم، توضیح خیلی خاص خودش داره، وقتی ان شاء الله اگر توفیق نصیب ما شد عرض می‌کنم خدمت آقایون. ببینید من اعتقادم اینه که آیان در این مبحثی که فرمودن درست هم هست، بحث درستیه، نگفتم بحث ناقصیه، بحث باطلیه، رفتن تنافی وجوب رو با اخذ اجرت، ما عرض کردیم که ممکن است اضافه بر این یک بحث لفظی هم بکنیم، یک بحث لفظی نه فقط از تنافی اعتبار قانونی، و اون بحث لفظی رو ما کرارن در خلال ابحاث بهش اشاره کردیم، یه بحث اصولی است غیر از این نحوی که الان در کتب اصول آمده، اون بحث اصولی اینه ما بیاییم دقیقاً مدلول مثلا صیغه افعل، حالا من با مثال مدلول صیغه افعل رو توضیح بدیم، مثلا صیغه افعل دلالت بر طلب میکنه یا نه، دلالت بر لزوم و وجوب میکنه یا نه، دلالت بر مره و تکرار، وقتی این دلالت ها رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم، دلالت اولی و ثانوی، مستقیم و غیر مستقیم، مباشر و غیر مباشر، توضیحاتی چون عرض کردیم، مثلا دلالت بر اجزا میکنه یا نه، این دلالت هایی که در جلد اول به قول ما اصول آمده، اینا در حقیقت تحلیل این نکته است، چون مثلا فصلون فصلون این در حقیقت اصل کلی بحث اونه، ما یه تحلیلی بدیم یک تحلیلی بدیم. از صیغه افعل تحلیل قانونی استنادن به ظهورات عرفی، به زمیمه ارتکازات عرفی و عرف عام و عرف قانونی، این مراد اینه. عرف شرعی نه، اون باید در روایت ثابت بشه. پس ظهورات لفظی، چون یه عرف عام هم داریم، مثلا سید مرتضی میگه فرض کن مثلا وجوب یک مسئله قانونی است، این از کلمه افعل در نمیاد. خب ممکن است جواب ایشون گفته بشه که لزوم در میاد، لزوم عرف عام. ببینید ما این دو تا رو از هم دیگه تفکیک کردیم، یا عرف عام یا عرف خاص. لزوم عرف عامه، اما وجوب عرف خاصه. مراد از عرف خاص عرف قانونی، یه ضوابطی داره، حسابی داره، کتابی داره، لوازمی داره، ملزومات داره، تلازمات داره، تعاندات داره، حساب خاص خودشو داره. پس بنابراین ما میاییم لفظ افعل رو تحلیل میکنیم، مدلولها رو معین میکنیم، حتی رتبه بندی میکنیم. تو اصولی ما این هم به هم ریخته، مشبهه، مشبهشه، اینا رو رتبه بندی میکنیم. مدلول اولی اینه، ثانوی، ثالثی، رابعی، خامسی. مثلا از توش در میاد وجوب عینیست یا کفاییست، از توش در میاد وجوب تعینیست یا تخییری. مثل در کفایی آمده اطلاق و صیغه یختزی که اخیرا هم توضیح دادیم، میگه از توش در نمیده، مقدمات حکمت درست میکنیم که ما هم توضیح دادیم تعین تخییریش از توش در آمده، بقیهش راست احتیاج مقدمات داره، معلوم نیست ثابت بشه. علی حال یکی یکی اینا رو بررسی کردیم. ببینید بیاین جلو، لکن اونایی که اساسیه، یک، اینا آمدن مدلول صیغه رو اصولا بعث گرفتن. خوب دقت میکنی؟ مدلول صیغه اصولا بعثه. این مطرح میشه که آیا اضافه بر بعث ذمه هم توش هست یا نه. خوب دقت بکنی؟ آیا اضافه بر بعث تعلق به اینا، ببینید اینا تمام مباحث حقوقی است، لکن عرض کردم در این جلد اول، در بقول قائم در جلد اول مشوش آمده، اینا همه دستبندی باید بشه، مرتب بشه. مثلا اگر به شما گفت که شما در حج اگر فلان کار کردین کفاره بدین، ببینید فقط بعثه، یعنی شما رو وادار میکنه گوسفند بکشید، یا ذمه هم هست، این گوسفند تو ذمه تونم میاد، اگرم نکشتین ورثه باید بکشن. مثلا با مثال، حالا فرض که این شخص بالخصوص گوسفندم داره، نه حالا گله 5 تا گوسفندم داره، آیا وقتی میگه گوسفند بکش یعنی یکی از اون گوسفندا از ملک تو خارج شد؟ این یه تحلیل دیگر اصولیه. ما بیایم حدود صیغه افعل رو، نمیدونم خوب روشن شد، این رو تحلیل قانونی بدیم. آیون در اینجا آمدن وجوب رو تحلیل دادن، تصور بکنیم مثلا مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای یزدی، تقریبا حالا با اختلاف مسالکشون به این نتیجه رسیدن مثلا وجوب تنافی با اخذ اجرت نداره، فیزاته، وجوب فیزاته، تنافی با اخذ اجرت نداره، مگر در جایی که از دلیل اون واجب ثابت بشه درش مجانیت شرطه. دقت بکنید، مگر از دلیل در بیاد که این عمل مجانی درش شرطه. فرض کن مثلا در بیاد که اذان گفتن باید حتما مجانی باشه، مثلا به مثال امامت جماعت باید مجانی باشه، مجاب نباشه، عبادی باشه، حالا غیر عبادی هم باشه، توسط
متمم جمع چیزی داشته باشه،
دلیلی بیاد که اون متمم جمع نه، که این باید مجانی باشه، و الا وجوب به ماه و وجوب منافی با اخذ اجرت نیست. یه اصلا بحث قانونی لطیفی هم هست. حالا ما آمدیم گفتیم اضافه بر این، بیایم این نکته رو بگیم، خوب دقت بکنید، بیایم بگیم از صیغه افعلم این در میاد، یعنی اون رو که اینا به عنوان نتیجه نهایی رسیدن، از راه دیگری هم ما مطرح بکنیم. این راه، اون منظومه فکریش به تعبیر ما اینه، یک تحلیل قانونی از مجموعه مدلولات صیغه افعل. چند تا مدلول داره صیغه افعل؟ مثلا الان تو کلمات آیان صیغه افعل برای بعثه، پس دیگه بحث ذمه مطرح نیست. خب آیان گفتن اگر قضا به امر اول باشه معناش اینه که ذمه هست. ببین پس این آثار قانونی پیدا کرد دیگه، که قضا به امر اول یا قضا به امر جدیده. این به امر اول بودن و به امر جدید بودن نکتش اینه، دقت میکنی؟ ما این نکته را آمدیم در اصول تحلیل اصولی شو دادیم. اون تحلیل اصولی از این زاویه بود. ما از این که میگه افعل چند تا مطلب در میاریم؟ آقایون مثلا مجموعه که در آوردن، یک بس، دو لزوم، سه وجوب. مثلا این لزوم، نه لزوم و وجوب کیش عرفی است که عرف خاص. وجوب مره و تکرار گفتن در نمیاد، فور و تراخی ادعی گفتن در میاد، فور در میاد، ادعی گفتن در نمیاد، خیلی خوب، فور و تراخی در نمیاد، اجزا در میاد. یعنی اگه گفت آب بیار، شما آب آوردین، دیگه ذمه شما تموم شد، دیگه نمیتونه مطالبه چیز دیگه از شما بخواد. اتیان به شیء علی وجه یختز الاجزا. اینا احکام عقلی است با قول آیون. بعد زدش حرام یا نه، بعد مقدمش واجب یا نه، یکی یکی اینا چیزایی است که الان در کتب اصولی آمد. ما اضافه کردیم نکات فنی دیگری. دو، آیا در میاد که این عمل در ذمه شماست؟ گفت اسقنی ماء، این بعث هست، شما رو واداش کرده که بره آب بیاره، لکن این رو هم در ذمه شما دیده، قرار داده. لذا شما اگر الان تنبلی کردین نیم ساعت ده دقیقه دیگه باید برین آب بیارین، چون ذمه است دیگه. باز تنبلی کردین دو مرتبه برین آب بیارین، عمدن آب نیاوردین برین آب بیارین، اسیان کردین آب بیارین، چون این ذمه است. فرض کنین آب هم در اینجا یک لیوان آبی است که در اون اتاقه. مفاد این، خوب دقت کنید، مفاد این کلام اون لیوان فقط برای من باید آورده بشه. خوب دقت کنید، یعنی به عبارت اخرى اینا رو همه از تو کلمه اسقنی ما ان در میاریم. این همون اصطلاحی است که ما آوردیم. عرض کردم اینها رو مثلا یک مقدارش مباحثشه به یک مناسبه تو بحث زکات و خمس دارن، لکه اینا تو مباحث اصولی هم میاد، فرقی نمی کنه. بیاییم به ما نحنفی، آیا اگر گفت مثلا اذان بگو، من با مثال میخوام بگم، الزام اذان کرد، آیا به این معناست که این فعل تو که اذان باشه اصلا دیگه از اختیار تو خارجه؟ ما عرض کردیم شواهد قرآنی نشون میده و شواهد جامعه، چون نزور قبل از اسلام بود، ولیوف و نزور هم که در آیه مبارکه هست، و از شواهد قرآنی در میاد. خوب دقت کنید، در باب نظر ذهنیتشون ملکیت عینه. این راه هایی که حالا دیگر رو نفتن، میخوام بگم راه های دیگری هم هست غیر از اینه که نارد. چرا در قرآن داره قال و هادا لله و هادا لشرکا اینا، ببینید لام آورده و شریک، کلمه شریک مفید ملکیته، کلمه شریک لشرکا اینا هم لا مفید ملکیت در لغت عرب. پس اگر دست گذاشت رو گوسفند گفت این گوسفند لله یا این گوسفند نظر، این در حقیقت در ذهنش بود که از ملکش خارج میشه. این اول عربه داره که در باب زکات، در باب نصاب داره که اگر نظر کرد یکی از گوسفند، چل تا گوسفند داره یکیش نظر کرد، دیگه زکات واجب نمیشه، چون با نز از ملکش خارج میشه. زکات واجب رو بین عنوان ادعی از اعلام مثل استاد آقای خویی اشکال میکنه، میگن نه زکات واجب میشه، بل ملکشه، این فقط وجوب وفا به نظر داره. این ذهنیت روشن شد. حق با اون آدمیه که میگن زکات واجب نمیشه، چون ذهنیتی که قبل از اسلام در باب نظر بود خروج از ملکه. تصور بکنید اصلا وقتی میگفت لله یعنی خروج از ملک، هذا لله و هذا لشرکا اینا،
لفظ هذا تعیینش
کردن، نه لام و شریک کلمه. این خوب دقت بکنید، حالا اگر آمد فعلی را قرار داد، این عین بود، مثلا گفت لله که من نماز بخونم، لله که من اذان بگم، خوب دقت بکنه، نذر کرد که 5 نوبت تو این مسجد محل اذان بگه. این چی میخواد بگه اینجا؟ میگه اگر نذر کرد که من اذان میگم، یعنی اذان میشه ملک خدا. چطور اون گوسفند میشد ملک خدا؟ اگر میگفت مثلا اذان بگم برای بت، برای هبل، مثلا گوسفند قرار میداد برای هبل، شرکاینا هبل، حالا اگر گفت مثلا بیام اینجا مثلا احترام بکنم به افراد مقابل هبل، این لله هبل قرار داد. این تصورش این بود که این فعل میشه ملک هبل. خوب درسته شد؟ این بحث رو مرحوم آقای اصفهانی از این راه آورده، وجوب میشه ملک خدا، وجوب میشه ملک آمر، پس اگر شد ملک او این دیگه توش اخذ اجداد معنا نداره. بیایم بگیم نه، این نکتهش باله وجوب نیست، این نکته لفظی داره. اصولا وقتی گفت مثلا نماز بخوام لله، اذان بگم لله، این اصلا در ذهن انسان روشن شد. چی میخوام بگم؟ در ذهن انسان جاهلی این بود، غیر از معنای بعث و غیر از این که من باید انجام بدم و غیر از این که در ذمه من آمده، اصلا این ملک خداست. یعنی تصورش این بود که این ملک من نیست، این گوسفند من دیگه نمیتونم معامله بکنم. تأمل شد؟ اگر این تصور رو این طور بگه، پس اگر اذان گفتم لله، یعنی این شد ملک خدا. از خود این مملکته روش نبریم روی وجوب، بگیم این جزو مدالیل لفظی هم هست، جزو مدالیل لفظی است که ملکه. یا این مطلبی رو که مرحوم آقای اصفهانی و عده گفتن مگر استفاده بشه از دلیل که باید مجانی باشه، بگیم نه، اصولا هر دلیلی که میاد میگه واجبه، خودش مفادش مجانیته. من که مگر
جزء لوازم وجوب نیست.
آها، جزء لوازم وجوب نیست، این مدلولشه، مدلول عبارته. این امروز مقدار طولانی صحبت کردیم، چون کلن این بحث در این کلمات کلن نیامده. در این مباحثی که آن مطلب روشن شد، آیا وجوب با اخذ اجرت میسازه یا نه، قربیت با اخذ روشن شد. با ما آمدیم یه راه دیگری که اصلا غیر از اون، بیام یه تحلیل لفظی بدیم. و اون تحلیل لفظی حاصلش اینه، خیلی هم لطیفه، این اگه بشین خیلی بیش از این مقداری است که من گذاشتم، چون نمیخواستم واضح بر که اصلا ما از لفظ افعل کذا چند تا مطلب در میاریم. تازه من هنوز نگفتم، چون اون تصور ذمه هم که عرض کردم انها مختلف داره، چند جور داره تصور ذمه کردن، نمیخوام وارد این بحثش بشم. مثلا آقایون گفتن که خود من اموالهم صدقه، آت و زکات، خود من اموالهم صدقه، این ظاهرش ملکه، مثلا من با مثلا. بحث دیگه هست که نه، اصولا تکلیف ظاهرش ملکه، یعنی اگر گفت شما اگر فلان کار انجام دادید یه گوسفند قربانی بکن، حالا تو خونش هم گوسفند داشت، هم بعث اینو وادار کرده، هم در ذمه اوست، هم این گوسفند خارجی دیگه از ملکش خارج میشه. دقت میدونم، میگه به خاطر همون تکلیف، البته ما توضیح دادیم که نیست. خب تصدیق مدلول لفظ در مقام قانونی، عرف قانونی قبول نکردیم، ما هم قبول نکردیم. البته آقایان این رو قبول کردن که در تکالیفی که مالی باشه هم بعث هم ذمه، طبیعت مال اینه. و نظام ادعی گفتن که اگر کفارات کفاره فسق و ماه رمضان برش بود و نداد، خب ادعی زیاده قائلن که از ترکه خارج بشه، چون جزء دیون حساب میشه. ما اشکار کردیم، ما اصلا معتقد شدیم که از در این مرحله از تکلیف ذمه به معنای ثبوت مالی در نمیاد، ولو تکلیف مالی باشه، چه برسه به این. اونجا چون لفظ خمسهو به کار برده شده که خودش یک معنای اشاعه است، اون ممکنه فعن لله خمسه اونجا ممکنه. حالا به هر حال انشالله روشن شد. پس پس بنابراین یک زمینه دیگر بحث هم هست، نمیخوام بگم اثبات میشه، زمینه دیگر بحث اینه ما میتوانیم همین مباحث رو در مباحث الفاظ و مفاد ادله احکام بگیریم. دقت کردیم؟ در خود مفاد بگیریم که از مفاد این در میاد که این فعل تو دیگه ملک تو نیست و ملک خداست و خداست که تصمیم میگیره تو چی کار بکنی. تو دیگه حق نداری در مقابل او اخذ اجرت کنی، تصمیم که در حق تو نیست. روشن شد؟ تشبیهش هم به چی کردیم؟ برای اینکه روشن بشه، چون اول از این راه نرفتن. مثل میگه لله علیه که این گوسفند بکشم، این گوسفند لله، این گوسفند مال میگن امام گبره از عباس، این گوسفند از عباس قرار داد. یه ذهنیت این بود، الان قربان داره که اگر نذر کرد دیگه زکات براش واجب نیست چون از نصاب خارج میشه. روشنش؟ اگر این از ملکیت خارج شد فعلا خارج میشه. پس بگیم این مفاد هست که اصولا اگر چیزی رو تکلیف آمد، اون تکلیف معناش خروج از ملک و دخول در ملک خداست، انسان درباره او تصمیم نمیتونه بگیره. اینه من توضیحاتش رو عرض کردم که اضافه بشه به راهی که آیان رفتن. باید الفاظ حساب کرد. و صلی الله علیه.